وقتی که منو میبوسی با میشه مثل گل سرخ دل من از خنده تو. الهی که باشه روشن افق آینده تو.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت سوم که ویژه فرهنگ و اندیشه و اجتماع است و پس از دو ساعت پرداختن به گزارش ها و تحلیل های سیاسی و خبری روز که در آن با اردوان نیکنام بودید، من نازیه عظیما شما را همراهی می کنم و خوشحالم که تا اکنون و تا ساعتی دیگر با ما همراهید. اما امروز برای شما چه آورده ایم؟ امروز یک شنبه است و برنامه ساعت سوم را با بررسی اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران آغاز می کنیم که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی، تهیه و تنظیم شده است. پس از آن در برنامه ایران و گفتگوی تمدن ها تأثیر و نقش علم پزشکی را بر گفتگوی میان تمدن ها در گفتگوی احسان نراقی با مهرناز کاتوزیان می شنویم و در پی آن در برنامه حقوق و مهاجرت حقوق مهاجران در آمریکا را از دکتر مسعود مسلح نجات بررسی می کنیم. با آخرین بخش خبری به پایان ساعت سوم امروز می رسیم. در سلسله برنامه‌های اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران چند هفته است که به بررسی نابسامانی‌های ایران در خاطرات حاج سیاح پرداختیم. کتاب خاطرات حاج سیاح که پس از سیاحتی 18 ساله در اروپا و آمریکا و آسیا در سال 1294 قمری وارد ایران شد، از نیمه دوم عصر ناصری آغاز می‌شود و با پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی پایان می‌یابد. خاطرات حاج سیاح توصیفی است از وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران در زمان قاجار به ویژه عصر ناصری و برشمردن عقب افتادگی ها و نابسامانی های آن در مقایسه با اروپا و در این حال شرح سوانح فکری نویسنده است که اگرچه در آغاز جز با مفاهیم اندیشه سنتی آشنایی نداشت، اما در جریان تحولات و با مشاهده نزدیک و تأمل در اوضاع اروپا دریافت که انجام تحولات و اصلاحات با تکیه بر مفاهیم و نظام سنتی اندیشه امکان پذیر نیست و در این دریافت با ایرانیان اصلاح طلب و نو اندیش آن دوران هم فکر بود. در برنامه امروز از نظرگاه های حاج سیاح درباره تباهی ها و بیداد فرزندان و زنان بیشمار شاهان قاجار بر مردم ایران که آن را حاج سیاح یکی از آفتهای نظام حکومتی عصر ناصری می داند آگاه می شویم. امری که جزوی از ذات سنت نظام حکومتی قبیله‌ای به شمار می‌آید. این برنامه را بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، پژوهشگر و استاد پیشین تاریخ و فلسفه سیاسی در دانشگاه‌های ایران تهیه و تنظیم کرده‌ایم.
اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران.
حاج سیاح این گفته سعدی را به گوش هوش سپرده بود که اگر زباغ رعیت ملک سیبی بخورد، غلامان درخت سیب را از بیخ بر می آورند. از این رو در خاطرات او درباره بیدادی که از حکام ممالک محروسه بر مردم می رفت سخنان بسیاری آمده است. در دوره قاجار و به ویژه در عصر ناصری، فرزندان و زنان بیشمار شاه به یکی از آفتهای نظام حکومتی ایران تبدیل شده بودند و در ادامه سنت فرمانروایی قبیله‌ای نه تنها شاه و دربار کانون تباهی در پایتخت به شمار می‌آمد، بلکه از مجرای دارالحکومه‌های ایالات نیز تباهی در رگ و پی نظام اجتماعی و سیاسی ایران جریان پیدا می‌کرد. زمانی که حاج سیاح پس از 18 سال جهانگردی از راه بوشهر به ایران بازگشت، بر سر راه خود به محلات چند روزی در شیراز به سر برد و در همان شهر متوجه این نکته شد که مردم ایران از آنجا که از عالم خبری ندارند، جز درباره بیداد و تباهی حکومت سخن نمی توانند گفت. در شیراز شاهزاده قسی القلب و حریص حکومت می کرد و حاج سیاه در آمد و شد با مردم به این نکته پی برد که هیچ مجلسی از ذکر جمیل آن شاهزاده بیرحم خالی نیست. او با اشاره به اینکه از سوی در ایران خبری از علم و دانش نیست و از سوی دیگر نظام خودکامه‌ای که بر مردم ایران حکومت می‌کند مجال برای پرداختن به هیچ امر دیگر را به آنان نمی‌دهد، درباره سبب علاقه وافر ایرانیان به بحث سیاسی می‌نویسد: در ایران چون از علوم و اطلاعات عالم خبری نیست، صحبت مردم منحصر به حکومت و کارهای اوست. گفتگوی همه از وضع حکومت معتمد دوله و اقتدار و دخل او بود. حاجی در خاطرات خود نکته های جالب توجهی از تباهی ها و بیداد های این شاهزادگان که حکومت ممالک محروسه میان آنان تقسیم شده بود آورده است. بیشتر حکام ایالات در اخاذی و بیدادگری مقلدان شاه و دربار بودند و می کوشیدند به عنوان جانشین شاه در محل حکومت خود عمل کنند. اما برخی از آنان در تباهی های خود گامی از او فراتر می گذاشتند، که معتمد دوله حاکم شیراز یکی از آنان بود. حاج سیاه در شیراز با شاعری که میرزا آسوده نام داشت آشنا می شود و این میرزا او را به دیدار از یکی از شاهکارهای معتمد دوله در آن شهر می برد. حاجی در بیان این اثر دیدنی معتمد دوله در شیراز می نویسد: میرزای آسوده شاعر روزی به دیدنم آمد، گفت: چون تو سیر غرائب کرده ای و میبینم طالب سیاحت این امور هستی، بیا برویم سیاحتی به تو بدهم. با هم از دروازه قصابخانه بیرون رفتیم. قدری راه رفته در 25 ذرعی کنار از جاده بنایی مدور 17 پایه به ارتفاع 2 ذرع دیده، پرسیدم این چیست؟ گفت: اینان از برادران ماین که به راستی یا تهمت نسبت دزدی و خطا به ایشان داده شده. شاهزاده آنها را در اینجا امر کرده، گچ گرفته، زنده به گور کردند. آیا چنین چیزی در هیچ نقطه دیده اید؟ خیلی حالم منقلب شد و خواهش کردم برگردیم به شهر. در عصر ناصری دربار بیش از پیش به کانون مزایده حکومت ایالات تبدیل شد. حاجی در خاطرات خود به درستی می نویسد که در تهران حراج ولایات است. هر کس زیاد پول می دهد حکومت را به او می دهند. حاج سیاه در یادداشتی که از دومین سفر خود به تهران در محرم سال 1296 نوشته، تصویری از حکام ایالات در ایران و چگونگی اداره کشور به دست می‌دهد و در آن به این نکته اساسی در تاریخ حکومت در ایران اشاره می‌کند که در واگذاری مناسب توجهی به کاردانی نمی‌شود. تقرب به شاه و رشوه جای ضابطه لیاقت را گرفته است و کارهای بزرگ به افراد کوچک سپرده می شود. معتمد دوله تنها یکی از حکامی بود که بیخبری شاه و بیلیاقتی درباریان او را بر جان و مال مردم مسلط کرده بود. حاج سیاه درباره برخی دیگر از کارگزاران حکومتی می نویسد: حکومت و کارها بی ترتیب و ملاحظه اداره می شود. یکی تقرب یا واسطه یا رشوه دارد، اینقدر کاری بزرگ به او می سپارند که 100 نفر از عهده آن بر نمی آید. یکی هست لایق کار بزرگی است، بیکار در گوشه افتاده تماشا می کند. اصفهان و یزد و کاشان با ظل سلطان بود، امسال خوزستان را هم به او سپردند و به حقیقت ثلث ایران با او بود. او هم یک پیشخدمت خود جعفر قلی خان را حکومت خوزستان داد و پیشخدمت دیگرش ابراهیم خان را به حکمرانی یزد مأمور کرد. به رغم او، کامران میرزا نایب السلطنه که حکومت تهران و گیلان را به علاوه وزارت جنگ و سپهسالاری در عهده داشت، عبیدالله خان پیشخدمت خود را والی گیلان گردانیده، پیشخدمت‌ها کارهای بزرگ عمرا و شاهزادگان بزرگ را به دست گرفتند. حسین قلی خان ایلخانی تعهد کرد که در نظم خوزستان به جعفر قلی خان همه نفع مساعدت بنماید. صدر اعظم مصطفی الممالک است، خراسان را به رکن دوله دادند، امین سلطان وزیر بیوتات و خزانه گردیدند. از زمانی که حاج سیاح برای نخستین بار وارد اصفهان شد، ظل سلطان که به گفته حاجی اداره ثلث ایران را داشت، او را به حضور پذیرفت، ملاطفت‌ها با وی کرد و میان آن دو پیوسته انس و الفتی برقرار بود. خود حاج سیاح در بیشتر موارد در خاطرات خود از ظل سلطان به نیکی یاد کرده و احسان‌های او را در حق خود ستوده است. اما این حس دوستی مانع از آن نشده است که اشاره‌ای به تبهکاری‌های آن شاهزاده نداشته باشد که در مقایسه با ستم‌هایی که از ظل سلطان بر مردم اصفهان می‌رفت، بی‌خبری ناصرالدین شاه از اوضاع کشور و بیداد او در حق مردم بس حقیر می‌نمود. می‌نویسد: از قراری که معلوم است، محققاً بیشتر از 10 میلیون تومان املاک و امارات فعلاً در تصرف این شاهزاده در اصفهان است و قطعاً به قدر این خیلی بیشتر در این مدت خرج کرده و قطعاً به همین قدر اسلحه و جواهرات و اساس البیت و احشام و فرش و شال و همه اینها بدون هیچ زحمت کلاً از مملکت بلکه از یک ولایت دریافت شده. حالا عاقل باید تصور کند که برای گرفتن این مقدار اموال مردم چه جانها تلف شده و چه شکنجه و حبس و زنجیرها و چوب و فلک و تازیانه ها استعمال شده. در نظامی که دربار جایگاه حراج حکومت ایالات و کانون به مزایده گذاشتن جان و مال مردم بود، ثروت و قدرت ظل سلطان که حاجی جلال و سوار و تجملات او را برتر از جلال به نوشته او یک پادشاه بزرگ یک مملکت بزرگ می داند، تنها می توانست موردی کم اهمیت به شما راید. به گفته حاج سیاح، جلال و تجملات معتمد دوله نظیر جلال و تجملات ظل سلطان و بیشتر از آن بود. اما سیاهه تباهی به همین چند شاهزاده منحصر نمی شد. حاجی می نویسد که هر یک از اعمام و بنی اعمام و برادران و اولاد برادران و اولاد خواهران پادشاه و هر یک از پسران شاه و بستگان و اقوام مادری هر یک از ایشان از این قبیل تجملات و اندوخته ها دارند و هر یک املاکی در نقاط ایران تملک کردند. بدیهی است که این تجمل پرستی و همه تبهکاری هایی که لازمه آن بود، تنها یک روی سکه نظام خودکامه در ایران بود. روی دیگر سکه تجمل پرستی شاه و اطرافیان، فقر و عسرت مردمی بود که به گفته حاج سیاح بسیاری از آنان حتی آهی نداشتند که با ناله سودا کنند. چنانکه حاجی می نویسد: لکن از آن طرف اگر گردش کنی ولایات و ایلات و دهات را میبینی هزاران نفر به قدر یک نفر از اینان ثروت و اسباب زندگی ندارند، حتی اینکه بسیاری ساتر عورت ندارند و گاهی در شبانه روز به غیر علف صحرا قوتی نمییابند. از دوره قاجار و عهد ناصری که آن را اوج دوران انحطاط و تاریک اندیشی ایران می دانند به گذشته های دورتری می رویم که ایران مهد و برخوردگاه فرهنگ و تمدنی درخشان و پرورشگاه عالمان و دانشمندان بزرگی بود که با تألیفات و آثار خود به گسترش و پیشبرد تمدن جهان خدمتی بسزا کردند. در برنامه امروز ایران و گفتگوی تمدن‌ها خانم مهرناز کاتوزیان کارشناس تاریخ و علوم در مورد تأثیر و نقش علم پزشکی در پیشبرد فرهنگ و تمدن با احسان نراقی جامعه شناس مقیم پاریس گفتگو می‌کند. این برنامه را ژان خاکزاد در پاریس تهیه کرده است.
ایران و گفتگوی تمدن‌ها.
در این برنامه من می‌خوام که شما درباره توسعه و پیشرفت علوم پزشکی و عواملی که باعث این پیشرفت بود، چه اجتماعی، چه علمی، چه فلسفی بگید و بعد برسیم به دستاوردهای این علوم تا تقریباً ادوار معاصر دیگه در قرن‌های اخیر.
پیشرفت یک اجتماع در پیشرفت علم طب بسیار مؤثره. یکی از دستاوردهای فرهنگ ایرانی عربی اسلامی ساختن شهرهای خیلی بزرگی بود مثل بغداد، ری، شیراز که این شهرها وجود داشت ولی توسعه پیدا کرد. منظورم ری و شیرازه. چون این شهرهای بزرگ ساخته شدن تعداد مردم و بیماران زیاد بود، در نتیجه بیمارستان ساخته شد. فرق بیمارستانهای قرون وسطای ایران و عرب و اسلامی با بیمارستانهای قرون وسطای لاتینی این بود که در بیمارستانهای خاورمیانه به مداوا می پرداختن، در حالی که در قرون وسطا در اروپا بیمارستان جایی بود که افرادی که دیگه امیدی به بهبودشون نبود اونجا میخوابوندن تا منتظر مرگ بشن، ولی بیمارستان در خاورمیانه محلی بود که هم مداوا میشدن و هم اطباء اونجا برای آموزش میرفتن. ما رازی در کتب خودش اشاره زیادی به این مطلب میکنه که طب فقط یک علم تئوریک نیست، طب علمی نیست که فقط با کتاب بشه اونو یاد گرفت. کتاب بسیار لازمه، باید طب فراگیری بشه، ولی که محلی که اون واقعا پیاده میشه بیمارستانه و کسی طبیب نمیشه مگر اینکه تجربه در بیمارستان کسب کنه. این یک مسئله بود، یعنی وجود بیمارستان و وجود شهرهای بزرگ.
من میخواستم خانم یه توضیح بدم. من خودم 3 سال پیش رفته بودم به سوریه، دیدم که هم در شهر دمشق هم در شهر حلب 2 بنا هستی که الان به صورت موضوع وجود داره به نام بیمارستان و مال 1000 سال پیشه و خیلی کنجکاو شدم. خب دیدم که واقعا نفوذ همین اسلام و همین تمدن اسلامی ایرانی بوده و بعدم در سرعت برآمدیم که یک کنفرانسی راجع به پزشکی اسلامی ترتیب بدیم در خود دمشق که خود سرکار هم یه گزارش خیلی جالبی برای ما در یونسکو تهیه کردید. متاسفانه نمیدونم چه شد که در سوریه پیگیری نتونستن بکنن، ولی ما حالا امیدواریم در یک از کشورهای شمال افریقا این برنامه رو دنبال کنید. ولی من اینجا چی نکته رو میخواستم بگم بیاد آمد که بگم برای شما. چند سال پیش در پاریس یک جلسه بود به نام 500مین سال داروسازی و اینها از آقای فردریک مایر دعوت کردن برای شام. جلسه آخرشون یک شامی بود توأم با بحث در انستیتو جهان عرب. بنده رئیس اون کنگره از من خواست که من آقای مایر رو دعوت کنم. راستن بهشون گفتم که من که گرفتم، گفتم نمیشه اینجا، شما باید بیاید. خود آقای مایر هم یه جنبه تحقیق داروسازی داشت در زندگیش. بعد برای این من آمدم سیدنه کتاب معروف بیرونی رو که در 200 سال پیش در بمبی به انگلیسی ترجمه شده بود و ژلاتینی چاپ شده بود، شب پیش دادم به آقای مایور. گفتم من میخوام شما بیای تا به این 500-600 تا داروساز جهان بفهمن که پزشکی و درمان و درمان در بیمارستان، داروسازی در بیمارستانی مال 500 سال پیش نیست، مال 1000 سال پیشه. نباید اروپایی ها خیال کنن تمام تاریخ از رنسانس شروع میشه. بعد ما رفتیم اونجا، آقای مایور گفتن به همه حضار که چون این مشاور من بنی همچرخی داره، من میخوام از خودش که براتون توضیح بده. گفتم براشون خوندم یه قطعاتی از چیز از بیرونی که خودشون گفتن همه خیال میکنی کلود برنارد نوشته. یعنی این نسبت از تاریخ اصولا علوم در مغرب زمین شناخته شده نیست و بدون اینکه بنده بگم به ما احساس و غرور دست بده، بعد باید متوجه بشیم که بتونیم پای اون بزرگان رو قدم برداریم، بگیم به دنیا و به خودمون بگیم که خیلی از علوم رو دقیقاً در مشرق زمین و در ایران و در منطقه تمدن اسلامی ایران و عرب آغاز شده. نه در نظر داشته باشیم. خانم بفرمایید شما.
حرف شما درسته. بزرگترین خدمتی که ما میتونیم به این علم بکنیم اینه که کتب اونا رو بخونیم و راجبش تحقیق کنیم. خوشبختانه در ایران محققین بزرگی بودن که در برای این بحثی که ما امروز داریم، من از کتب اونا استفاده کردم، مثل آقای نجم آبادی، آقای محقق، آقای علم، که اینا باعث میشن که راه آماده کنن برای محققین آینده ایرانی. ما بحثمون رو ادامه میدیم. گفتم که وجود شهر و بیمارستان یکی از عوامل مهم پیشرفت طب بوده. یکی از عوامل مهم دیگه که فقط باعث پیشرفت طب نبوده بلکه باعث پیشرفت تمام علوم بوده، ترویج و آموختن ساختن کاغذ بوده. یک جنگی در شمال شرقی ایران صورت میگیره به عنوان که اسمش بوده جنگ اطلاق در سال 751، که با این جنگ ایرانی ها یاد میگیرن چجوری کاغذ درست کنن. اینو از چینی ها یاد میگیرن. حالا چرا این به ما مربوط میشه؟ برای اینکه علمی که ترویج اون آسون نباشه، علمیه که فقط برای دربار و حکمای بزرگ میمونه، ولی علوم ایرانی، عربی، پارسی تونست در تمام قسمت‌های جامعه پیشرفت کنه. یعنی هر کسی که علاقه به علم داشت تونست علم رو فرا بگیره و بعد از همه مهمتر اینه که این علم فقط به طور شفاهی نبود که بتونه به خانواده خودش، به پسر خودش، به نزدیکان خودش بده، بلکه این علم تدریس می‌شد. و یک فیلسوف و پزشک بزرگ مثل رازی بارها به این مطلب اشاره کرده که این که مثلا در یکی از کتاب‌های شیمیش رازی می‌نویسه، من این که اسمش هست المدخل تعلیمی، در این کتاب رازی می‌نویسه من اون مطالب رو می‌نویسم برای اینکه این مطالب ترویج پیدا کنه و فقط در دست یه عده معدود کیمیاگر نمونه. من مطالب رو می‌نویسم که تو آگاه باشی و با آگاهی بتونی بری پیش کیمیاگران و سوالاتتو بکنی. نمیدونم، فقط کسایی که امروز کار تحقیقی کردن در شیمی، بیوشیمی، میتونن بفهمن این حرف چقدر پیشرفته است. یعنی نه فقط عالم نخواست آگاهیشو برای خودش نگه داره، سعی کرده بتونه اونو ترویج کنه به شاگردان متعدد، کسایی که نمیشناسه جز اون حزب و دسته و خانوادهش نیستن. من فقط میخوام دو مسئله رو اینجا یادآوری کنم برای اینکه متوجه بشین کتاب چقدر عزیز بوده. من البته اینو نباید فکر کنید که کتاب مثل امروز ارزان قیمت بوده، کتاب چیز گران قیمتی بوده، ولی امکان پخش اون وجود داشته. یکی این که در یکی از کتاباش وقتی رازی میخواد علت دپرسیون یا غم شدید رو بیاره، میگه انسان‌ها وقتی به این وقتی دچار این مرض میشن که یا یکی از نزدیکانشون رو دست بدن، مثل فرزندشون، یا اینکه کتابخونه‌شون بسوزه. یعنی این متوجه میشین که کتاب چه ارزش و مقامی داشته. مثال دوم از فیلسوف بزرگ عرب الکندیه که اون وقتی که المتوکل میخواست تنبیهش کنه، بزرگ تنبیهی که اینو میکنه اینکه کتاباشو ازش میگیره و تا مدتی الکندی از کتاباش محروم بوده. بنابراین این بهترین مثاله برای اینکه ما متوجه بشیم چقدر کتاب برای این علما مهم بوده.
خانم فکر میکنید که یکی از عوامل رواج این علوم این بوده با اینکه از زمان حال خیلی از جهت ها عقب‌تر بودن، اما آمده شد و رفت آمدشون به مشکلات فعلی روبرو نبوده و این امکان میداره که علوم و تجارب از یه منطقه دیگه منتقل بشه؟
حرف شما کاملا درسته. مثلا ما اگر رازی رو در نظر بگیریم، محل زندگی و کارش مدتی ری بوده و بعد مدتی در بغداد کار میکنه. رازی یک نمونه تک نیست، امثال اون فراوان بودن و با وجود تمام مشکلات سیاسی اجتماعی این علما میتونستن شهر عوض کنن و از محلی به محل دیگه برن. این یکی از عوامل مهم تبادل نظریات علمی بوده.
البته یه نکته رو باید گفت، ممکنه که متجددین از این حرف خوششون نیاد، ولی حقیقتا این مقدار زیادیش تحت تاثیر فرهنگ اسلامی بوده. برای که اسلام با وسعتی که داشته و با اعتقادی که به علم داشته، علم بیاموز حتی در چین که حدیث نبویه، و این که زبان عربی هم به عنوان وسیله ارتباط مشترک خیلی مهم بوده که شمال افریقا تا جنوب چین به هم متصل میکرده، این هم تأثیر داشته در این که این تمدن اینقدر فعال و پرخروش و پرهیجان باشه.
بله، همونطور که حرفتون درسته، یکی از مترجمین بزرگ بیت الحکمه که حنین ابن اسحاق بوده، اون با ترجمه های فراوانی که میکنه یک زبان علمی ایجاد میکنه که اکثر علوم بتونن به زبان عربی ابراز بشن. و اون چی که در یونان ترویج داشته از فلسفه و نجوم و طب بتونه به طور دقیق به زبان عربی گفته بشه. ترجمه های حنین بسیار معروفه. معادل حنین ما در اگر بخوایم در اروپا نگاه کنیم، باید تا ژرار دو کرمون ثبت کنیم که اون در قرن نهم حنین ابن اسحاق زبانی ایجاد میکنه که اون زبان عربی بوده که بتونه به طور بسیار دقیق تمام علوم دوره خودش رو ابراز کنه. ما از کار حنین تا امروز مردم و محققین متعجبن، چون کارهایی که ترجمه هایی که میکنه هر کدومو چندین بار مجدداً به اونها رجوع میکنه که ترجمه صحیحی بده. این کار راجع به بعضی کتاب های جالینوس کرده. اما ببینیم که از به عنوان بزرگان ایرانی که در علم پزشکی تحقیق کردن، علمای زیادی رو میتونیم نام ببریم، مثل رازی، مجوسی، ابن سینا، هروی، اخوینی، حکیم میسری، اسماعیل جرجانی، که اینا رو من همینطور نام بردم بدون اینکه در نظر بگیرم اینا به زبان عربی نوشتن یا زبان پارسی. اولین علمای ما به زبان عربی می نویسن، برای اینکه همونطور که گفتم زبان علمی مشترک زبان عربی بوده. مثلا رازی که اهل ری بوده و ایرانی بوده، تمام آثارش به زبان عربی نوشته شده. ابن سینا اکثر آثارش به زبان عربی بوده، جز یک کتاب رساله راجب نبض یا رگشناسی که اون به فارسی بوده. بعدها زبان فارسی فرم میگیره. این به تاریخ تحول زبان فارسی ربط داره، یعنی دو قرن بعد از آمدن اعراب به ایران زبان فارسی نمو پیدا میکنه.